3 درجه بالاترین درجه دما را در بین شهرها خواهد داشت و بامیان همچنان سردترین شهر کشور هست. دمای صبحگاهیش منفی 5 درجه است. حداکثر دمایی که خواهد داشت 7 درجه و از طرف شب به منفی 6 درجه میرسه. تشکر از همراهی شما خوبان. کاف صبح را همچنان بشنوید.
هر صبح خورشید فریاد میزند. آی آدم، آی آدم ها.
کتاب زندگی
چاپ کتاب زندگی چاپ دوم ندارد.
آی آدم ها، مهربان باشید،
در امروز زندگی کنید
و با کاف صبح باشید. کاف صبح، مجله صبحگاهی رادیو در
کافه صبح. سلام به شما و شنونده های عزیز. نیوانا هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. امیدوار هستم یک سال پر از خوشی ها در کشور عزیز ما باشه و با امید صلح با هستیم تمام شهروندای افغانستان. خدا کنه که یک صلح پایدار در کشور ما حاکم شود و نوروز ما با بسیار خوبی پیش بره.
از سال 99 میگم دوستان، کیا موفق شدن در سال 99 یک دوست خوب پیدا کنن؟ سال که گذشت یعنی 99، دوستی که موافق باشه و همه رقم همراهتان باشه، دوستی که سال 99 را خوب کرده باشه، برای شما خاطره کرده باشه، برایتان دوستی که زندگیتان را از این رو به او رو کرده باشه. یکی از فاکتورهایی که میتونه یک سال خوب کنه دوست خوب پیدا کردن است. دوستان عزیز، شما اگر با کافه صبح میخواین که تماس داشته باشین، بر ما پیامک روان کنین، ما همراهتان تماس میگیریم و دلگفته هایتان، نظراتتان در مورد موضوع برنامه میتونیم داشته باشیم. وقت برنامه تنگ است، صحبت های خوبی شد امروز، بریم صحبت های کارشناس برنامه جناب آقای مختاری رو هم در مورد موضوع بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. پایان سال قرار داریم و در آستانه ورود به سال جدید و بهار طبیعت قرار گرفته ایم. طبیعی است که با استفاده از تغییر و تحولات طبیعت می شود الهامات اخلاقی و رفتاری را هم داشته باشیم و با استفاده از این شرایط می توانیم ما هم برنامه زندگی خود را طوری تنظیم بکنیم که همواره در تمامی عرصه ها توفیقات لازم را داشته باشیم. یکی از مسائلی که بسیار مهم استفاده و بهره برداری از سرگذشت دیگران هست و از تاریخ هست. به عبارت دیگر، تاریخ در حقیقت یک آینه تمام نمای از عاقبت انسانهای ما قبل ماست. بنابراین رفتارهای افراد ما قبل ما میتوانه الگوی خوبی در جهت تعیین مسیر بوده باشه، اونهایی که عاقبت به خیر بودن یا اونهایی که عاقبت به شر بودن. اینا خیلی مسائل مهم است. لذا در آیه کریمه خداوند متعال میفرماید که همه انسانها در یک شرایط و در یک حال نیستن، یا همه انسانها این گونه نیست که همیشه زندگی به کامشان بوده باشه. در واقع ایام و روزگار بین انسان‌ها در حال گردش هست. مولا امیرالمؤمنین فرمود یوم لک و یوم علیک، یک روز به نفع توست، یک روز به ضرر توست. قرآن چقدر زیبا می‌فرماید و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگار را ما بین انسان‌ها می‌چرخانیم، یک روز به کام کسی است، فردا به کام کسی دیگر هست. یک روز یک حاکم، فردا کسی دیگری حاکم می شود. بنابراین هیچ چیز ثابت نیست، همه چیز متغیر و در حال تحول است. این عالم عالم متحول، عالم متغیر هست. اونی که ثابت هست پروردگار متعال هست. امیدوارم جامعه عزیز ما، ملت و مردم شریف و مسلمان افغانستان بتوان در تمامی عرصه ها در تصمیم های فردی و اجتماعی و سیاسی خودشان در ارتباط با جامعه و رفاه ملت و مردم خودشان تصمیمی بگیرند که انشاءالله سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را به دنبال داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و از شما عزیزانی که امروز همراه کافا صبح بودین و از سال 99 سالی که گذشت بر ما گفتن. ختم کلامی است که دیروز تاریخ، فردا معما و امروز زندگی است. انشاءالله که امروزتان خوب و بر وفق مراد شما عزیزان باشد. و اما فردا در کافا صبح چی خواهیم گفت؟ فردا به ما بگوین که سال نو یعنی 1400 فکر میکنن که برای شما فرصت هست یا خدای نکرده تهدید؟ چی نقطه قوتی در سال نو برای خودتان میبینین و چی برنامه‌ای دارین؟ درود بر شما، تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود رو میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش از گوشت
در مورد ثابته
تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شام پناهم بیده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
السلام علیک یا علی ابن موسی، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و و سلام میکنیم.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، هفتمین امام معصوم را خدمت شما و همه جهانیان و مسلمانان جهان تعزیت و تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما در این برنامه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی هستیم تا در ارتباط با بیماری شایع و خطرناک دیابت یا مرض شکر با ایشان صحبت بکنیم. شما خودتان می دانین که ما در برنامه زربان بارها و بارها راجع به دیابت صحبت کردیم، راجع به این بیماری که می تانه امروز بسیاری از آدمها را و صحت و سلامتی یک بخش قابل توجه از مردم تهدید بکنه، به این معنا که با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی مردم، روش زندگی مردم به وجود آمده، از نظر تغذیه، از نظر بی‌تحرکی، از نظر یک زندگی ماشینی و دور شدن از زندگی سنتی و فعال اجتماعی می‌فهمیم که از جمله بیماری‌هایی که شیوع پیدا می‌کنه و امروزه در دنیا دیگه دیابت و مرض شکر به عنوان یک اپیدمی به حساب میارن، یک چیزی که در جامعه روز به روز در زیاد میشه و اگر کنترل نشوه افراد باز هم بیشتر و بیشتر در سنین حتی پایین تر ممکنه مصاب و مبتلا بسازه. راجع به امی شیوع و گسترش و دلایل و فاکتورهای زمینه سازش میخواییم با دکتر صاحب صحبت بکنیم و مهمتر از همه با توجه به ای که برحال راجع به دیابت صحبت زیاد شده، گرچه قبلا هم صحبت داشتیم، اما باز هم میخواییم با دکتر صاحب رمضانی راجع به درمان و معالجات جدید و پیشرفتی که امروز برای دیابت با وجود آمده صحبت داشته باشیم. میدانیم که دیابت سالهای سال است که توسط دواها و داروهای مختلف کنترل و مراقبت میشه، اما امروز دواهای جدیدی آمده که میخواییم یک معلومات کلی و عمومی را برای شما شنوندگان عزیز ارائه بکنیم تا در جریان باشین و بدانین که دواهای جدید با وجود آمده و میتونه دیابت به خوبی کنترل بکنه. ما چرا همش کنترل میگیم؟ به خاطر ای که میفهمیم که دیابت متاسفانه درمان و معالجه قطعی نداره. به این معنا که ما چیزی نداریم که کسی که دیابت میگیره، خدای نخواسته مرض شکر میگیره، با خوردن فلان دوا و دارو برای همیشه خوب شوه و دیگه نیازی به دوا نداشته باشه. همچون چیزی را نداریم، بلکه بیماران دیابتی تا آخر عمر خود در کنار بسیاری از مراقبت هایی که از نظر روش زندگی، رویه، تغذیه و کارهای زندگی باید داشته باشه، دوا و دارو هم در صورتی که نیاز باشه باید مصرف کنن. پس ما در دیابت کنترل و مراقبت داریم، کنترل بیماری داریم، کیور یا بهبودی کامل نداریم. این توضیحات برای دادم که شما یک زمینی داشته باشین. میدانیم که دیابت متاسفانه یک بیماری خاموش است، در بین بسیاری از آدمها بدون علامت است و ممکنه اتفاقا در یک تست و آزمایش اتفاقی متوجه شود که قندش بالاست و قند خونش حالت نرمال و طبیعی نداره. به خاطر اینمی فاکتورهای خطر میخواییم صحبتهایی را داشته باشیم و انشاءالله شما هم ما را همراهی بکنین، مخصوصا که میفهمیم تشخیص زودرس و اقدامات معالجوی، مخصوصا داروها و دواهای جدیده باید بشناسیم که با همکاری و نظر متخصصین مربوطه، دکترای معالج، درمانها و کنترلهای مناسبه برای مریضی در افراد دیابتی داشته باشیم. خب قبل از شروع بحث با دکتر صاحب رمضانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به اینکه همونطور که مقدمتاً اشاره کردم، ما بارها و بارها با حضور متخصصین و کارشناسان مختلف راجع به دیابت صحبت کردیم، میخوایم از حضور شما بپرسم که اصلاً از ضرورت کنترل و مراقبت از قند و شکر خون برای چیست دکتر صاحب؟ که اگر کنترل نشوه چی اتفاقی ممکن است رخ بده؟
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ببینید، بالا بودن قند یه سری فعل و انفعالات بیوشیمیایی رو روی تمام ارگان‌های بدن ایجاد می‌کنه که این فعالیت‌ها و این ماحصل این تغییر و تحولی که در اثر قند بالا ایجاد میشه، فعالیت یا فانکشن اون عضو رو دچار اختلال می‌کنه و در بسیاری از موارد اگر این کنترل قند به تأخیر بیفته، عوارضی که در همون مدت در اثر بالا بودن قند ایجاد شده استیبل یا ثبات پیدا میکنه و در فرد ماندگار میشه و بعد درمان ما ممکنه دیگه تأثیری در بازگشت اون علائم و اون مشکلاتی که ایجاد شده نداشته باشه. بنابراین توصیه میشه که از همون ابتدا قند خون رو خیلی خوب کنترل بکنید تا بتونید جلوی عوارض رو بگیرید.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس با کنترل و معالجات مناسب میشه یک زندگی سالم و طبیعی مثل بقیه افراد داشت و عمر طولانی و طبیعی خود با این مریضی داشته باشیم. خب برای اینمی کنترل و معالجات دکتر صاحب چی نکات و موارد عمده را باید مد نظر ما باشه؟ یعنی یک کسی که مریض هست چی چیزهایی را باید به فکرش باشه توجه بکنه؟ میخوام بفرمایید که اینمی معالجه و کنترل قند و شکر با چی وسائلی زیادتر ممکن است؟ در کل توصیه های شما چیست؟
ببینین برای درمان دیابت فقط بحث دارو مطرح نیست و مدالیته های مختلفی رو ما باید در زندگیمون مد نظر قرار بدیم.
بله.
ببینیم عمده ترین مشکل دیابت تسریع در عوارض قلبی عروقی هست و اون تسلب شرائح که لازم هست ما علاوه بر کنترل قند به فاکتورهای دیگه مثل لایف استایل، شیوه زندگی درست، قطع مصرف سیگار، توجه به فشار خون بالا و توجه به کلسترول بد بالا داشته باشه.
بله.
افزایش فعالیت فیزیکی در کنترل قند ما مؤثر خواهد بود و کمک میکنه که علاوه بر کنترل قند از نظر روحی هم فرد یک شرایط مناسبی رو داشته باشه.
بله.
تغذیه مناسب دیابت رو به یک بیماری سایکوسوماتیک میگن. باعث این حالت شده که خب حالا نظرات مختلفه، ولی اون چیزی که همه روی اون متفق القول هستن این که شرایط روحی عصبی خیلی در کنترل قند مؤثر هست.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام حضور بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه. در این موقع ما انسولین ترشح بکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرصا چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع 2 یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع 1 مؤثره و هم در دیابت نوع 2 و هم در دیابت بارداری. که حالا نوعش مهم نیست. از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش‌های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست. مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه. وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم. مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه. به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقدار کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف. اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین بیارن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند رو پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین در حال یه زمانی میخوان که قند خون رو پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
بهتر نیست به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. اما اگر خدایی نکرده مبتلا به بیماری دیابت هم هستین، نگران نباشین. با همین تغییرات کوچیک امروز بهتون گفتیم راحت میشه زندگی کرد، حتی همراه با دیابت.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم مجید رمضانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی در ارتباط با بیماری دیابت نکات بسیار ارزشمندی را گفتند. گفتن که اگر قند خون و شکر خون کنترل نشوه ما در زندگی دچار مشکلات بسیار زیادی میشیم و ای اختلال در قند خون میتونه اختلال عمل کرده در بسیاری از ارگانهای حیاتی بدن ما را به وجود بیاره و اختلالاتش هم اگر کنترل نشوه ضایعاتی که ایجاد میکنه ماندگار و طولانی مدت خواهد بود. تأکید شد که درمان قطعی نداره اما باید کنترل شوه. میتونیم با کنترل مناسب یک عمر طبیعی و یک زندگی کاملا نرمال و سالم داشته باشیم. خطر اپیدمی و گسترش روز افزون دیابت بارها و بارها تاکید داشتند و مهمترین مسئله در ارتباط با دیابت و مهمترین خطر گفتند که مشکلات قلبی و عروقی است و در طول درمان و کنترل هم ما زیادتر باید مراقب مشکلات قلبی و عروقی به خاطر دیابت باشیم. برای همین تاکید شد که غیر از دواها فاکتورهای دیگی مثل شیوه زندگی که باید تغییر بکنه، لایف استایل ما باید تغییر بکنه، دوری از دخانیات و سیگریت و چلم و هر رقم دود داشته باشیم، کنترل فشار خون باید منظم باشه، چربی خون اگر یک کسی داشته باشه باید منظما کنترل شوه، فعالیت و تحرک لازم، ورزش و فعالیت بدنی منظم و همیشگی و طولانی مدت و در طول زندگی باید وجود داشته باشه، شرایط روحی مناسب دکتر صاحب اشاره کردن که بسیار مهم است، شاد بودن و دوری از استرس ها و تشویش ها و تغذیه مناسب و اشاره داشتن که به هر حال این مشکلاتی مثل دیابت و شکر خون حتی به عنوان بیماری سایکوسوماتیک یاد میشه، یعنی بیماری که هم مسائل جسمی اونجا نقش داره و مشکل است و هم مسائل روحی و روانی. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نقاط جالبی در قسمت اول برنامه اشاره شد که نقطه عمدیش ای بود که برای کنترل و درمان دیابت و مرض شکر فقط مصرف دوا و دارو نیست، بلکه بسیاری از فاکتورهای دیگی اینا باید رعایت شوه و ما باید این مسائل مراعات بکنیم تا مشکلات مثل دیابت و یا بد شدن و عوارض بسیار جدی و خطرناک دیابت و مرض شکر نداشته باشیم. اینال دکتر صاحب، این مریضی و اختلال شکر قند خون چرا و چگونه با وجود میاد؟ یک مختصر معلومات بدین.
ببینید، بیماری دیابت یک بیماری مولتی فاکتوریال هست، علل مختلفی باعث ایجاد این حالت میشه. از اینجا که شروع بکنیم، خود لوزالمعده میزان ترشح انسولینش به نسبت اون عدد قند بالاست. خب یه سری از داروها اومده توی این قسمت کارایی داره. در دستگاه گوارش ما جذب مواد غذایی بیش از اون حد یک فرد نرماله. خب یه سری از داروهای جدید ما اینجا اومدن و کارایشون رو اثبات کردن.
بله،
کبد معمولا مخصوصا در هنگام شب میزان زیادی قند تولید میکنه و خود این تولید کبدی قند در هنگام شب کمک میکنه که قندهای ناشتای ما بالا باشه. به همین خاطر هم هست که ما معمولا به بیمارای دیابتی توصیه میکنیم شام شبشون رو خیلی زودتر میل کنن، شام سنگین نخورن و هرچه به زمان خواب نزدیکتر میشن از مصرف غذاهای کالوریدار پرهیز کنن.
بله،
یه مشکل دیگه هم که ما در دیابت داریم در خود کلیه هست که حالا در درمان نوین توضیح میدم یه سری از داروها اینجا اثر میکنن و کلیه ها یه مقداری در دفع قند یا گلوکوز از گردش خون دچار اختلال هستن. و اصلی ترین مشکلی که ما داریم که بحث چاقی هست، در پدیده چاقی که اتفاق میفته به همون میزان انسولینی که در بدن میشه مقاومت نشون داده میشه و عضلات و بافت چربی قادر نخواهند بود گلوکوز رو به داخل خودشون بکشن و گلوکوز اجازه ورود به سلولهای چربی رو نداره و بنابراین در جریان خون و باقی میمونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در این لحظات پایانی میخوایم یک سوالی بپرسم، گرچه انشاءالله ما در ادامه برحال راجع به درمان ها صحبت میکنیم. امروزه در جامعه بعضی افراد پیدا شدن از اقشار مختلف، حتی ممکنه بعضی در جامعه پزشکی باشن، با تحصیلات بدون تحصیلات آکادمیک صحبت های را مطرح میکنن که برای درمان و معالجه دیابت و مرض شکر نیاز به دوا و درمان دارویی نیست. آیا این درست است؟ در ارتباط اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
چند تا احتمال رو اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدفی درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که بالا نباشه بشه این کار رو کرد.
بله.
مثلا حتی بیماری که چون ما عدد 126 و بالاتر رو دیابتی محسوب میکنیم، ممکنه یه مریضی که یه مقدار چاق هست، فعالیت کمی داره، قند 145 150 داره، بتونه با رژیم و ورزش یه همچین کاری رو انجام بده.
بله.
ولی اینکه با ورزش به تنهایی اعداد قند بالا رو بتونیم کنترل بکنیم، نه اینطوری نیست. لایف استایل و کنترل وزن و رژیم غذایی مناسب نهایت اون معدل قند ایوانسی ما رو نهایت 1 تا 2 تا میتونه پایین بیاره. یعنی بیماری که قند اصطلاحا بیماران میگن قند سه ماهشون مثلا قند سه ماهشون 10، این در نهایت با تلاش زیاد میتونه ایوانسیش رو تا 8 پایین بیاره با رژیم غذایی و ورزش، ولی نمیتونه به اون اعدادی که ایدئال هست برسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث که مخصوصا راجع به درمان ها خواهد بود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
در میان هلهل سوز و نوا گم می شود، زیر ضرب تازیانه ناله ها گم می شود. بس که بازی می کند زنجیرها با گردنم، در گلویم گریه های بی صدا گم می شود. یک بار دیگر تسلیه درز می کنیم. سال روز شهادت علمناک حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت یکایک شما عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی. عزیزان، 25 رجب یادآور یکی از تلخترین روزهای تاریخ تشیع است، روزی که در آن هفتمین امام شیعیان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به شهادت رسیدند. این روز را خدمت شما دوستداران آن امام همام تسلیت میگیم و به مناسبت فرارسیدن این روز و بررسی مهمترین کتابهای نوشته شده در ارتباط با شخصیت و سیره این امام بزرگ میپردازیم. برنامه امروز ما در بردارنده معرفی هفت عنوان کتاب است که به بیان و توضیح هرچه بیشتر زندگانی و سیره رفتاری امام کاظم علیه السلام پرداخته و دریچه جدیدی را برای شناخت بیش از پیش آن حضرت بر مخاطبین بگشاید. با ما همراه باشید. کتاب گزارش لحظه به لحظه از شهادت امام کاظم علیه السلام از جمله کتاب‌های کوتاه اما خواندنی است که در قالب داستانی مستند و بررسی چگونگی دستگیری ایشان و انتقال امام به زندان‌های بصره و بغداد و اتفاقات به وجود آمده در این مدت تا زمان شهادتشان در زندان به دستور هارون الرشید است. این کتاب توسط محمد رضا انصاری نوشته شده و انتشارات دلیل ما آن را منتشر کرده و در آن 5 بخش با عناوین ودا با مدینه، پیشگویی درباره زندان، نقشه هارون در مدینه و دستگیری در حرم پیامبر، انتقال امام از مدینه، نامه برای امام رضا علیه السلام، زندان بصره، دیدار شیعیان در بصره ذکر شده است. در محاق عنوان کتاب دیگری درباره آن امام بزرگوار است. مهدی قزلی از آن دسته نویسندگانی است که قلم روان و نوشته‌های خواندنی‌اش طرفداران خاص خود را دارد. او در میان انبوه سوژه‌هایی که تا به امروز به سراغشان رفته، دست به نگارش زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام زده است. او در کتاب ماه در محاق با استفاده از منابع تاریخی موجود و ظرفیت قصه‌گویی خود از طریق بیان حکایت‌ها و داستان‌های جالب با معرفی شخصیت این امام همام پرداخته است. این کتاب توسط انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. کتاب دیگری که خدمتتان معرفی می‌کنیم عنوانش هست زندان بی‌حصار، کتابی که غلامرضا آبروی نگارش آن را بر عهده داشته و حاوی 23 عنوان داستان در ارتباط با شخصیت امام موسی کاظم علیه السلام است که در آن داستان‌هایی در مورد دوران تولد و کودکی امام، امامت، معجزات و کرامات ایشان به چشم می‌خورد. انتشارات مدرسه این اثر را روانه بازار نشر کرده. هفتمین فصل شکفتن عنوان کتابی دیگر درباره امام موسی کاظم علیه السلام است که در آن سعی شده تا با استفاده از منابع معتبر تاریخی بخشهایی از زندگی حضرت امام کاظم علیه السلام و شرایطی که امام کاظم علیه السلام در آن زندگی می کردند بررسی شود. علاوه بر این، در بخشهایی از کتاب حاضر نیز به اخلاق حضرت علیه السلام در زمینه‌های مختلفی مانند سخاوت، عبادت، علم، عصمت، بزرگواری، عطوفت، حکمت و صبر اشاره هایی شده است. که کتاب بهشتی درون سیاه‌چال سرگذشت داستان‌گونه و حکایت مظلومیت‌های غمبار امام موسی کاظم علیه السلام در زندان‌های بغداد است. کمال السید نویسنده عراقی تبار و عرب زبانی است که اخیراً ملیت ایرانی گرفته و بیش از 130 کتاب و تحقیق به صورت مجموعه تاریخی از زندگی اهل بیت علیهم السلام در کارنامه ادبی خود دارد. این کتاب که توسط انتشارات حدیث راه عشق در 140 صفحه به چاپ رسیده، به طور اختصاصی در اختیار پایگاه خبری تحلیلی ندای اصفهان قرار گرفته است. اما کتاب آخری که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم عنوانش هست سیره کاظمی، از کتاب‌هایی که با محوریت امام موسی کاظم علیه السلام منتشر شده. این اثر که توسط جواد محدثی نگاشته و توسط انتشارات بهنشر راهی بازار نشر کشور شده، در بردارنده 40 حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام در مورد مسائل مختلف اجتماعی و دینی است. امیدوار هستیم که این کتاب‌هایی را که امروز خدمتتان معرفی کردیم تهیه کنید و مطالعه بفرمایید. عزیزان، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما یاران و همراهان گرانقدر و ارجمند. تاریخ یکی از جاهایی است که نویسنده باید بشناسه، باید که با تاریخ و کتابهای تاریخی آشنا و رفیق باشه. هرچی که بسیارتر رفیق و همراه باشه میتونه بهتر از تاریخ برای نوشتن و نویسندگی خودش استفاده کنه. نویسندگان پرشماری را در ادبیات دنیا داشتیم و داریم که از تاریخ استفاده کردن و نوشته های خواندنی خلق کردند و آفریدند. نویسنده بزرگی همچون لو تولستوی که کتاب جنگ و صلح نوشت و نویسندگان دیگری که بودند و هستند، چه در نمایشنامه نویسی، چه در فیلمنامه نویسی و چه در داستان نویسی و دیگر اقسام نوشتن، از تاریخ استفاده کردند. در بین نویسندگان افغانستان ما نویسنده ای همچون نجیب تورویانا را داریم در ادبیات معاصر افغانستان که داستانهای تاریخی نگاشته، داستانهای همچون اوشاس که داستان فرزند رویگر، داستانهای کوتاه هستند اما برگرفته از تاریخ. به عنوان نمونه، داستان کوتاه فرزند رویگر قصه یعقوب لیث صفاری است. و ما غیر از نجیب تورویانا نویسندگان دیگری هم هستند که برای نوشتن رفتند به سراغ تاریخ. نویسنده های مثل نادیه هاشمی در کتاب مرواریدی که صدفش رو شکست، که از دوران امیر حبیب الله خان آغاز میکنه و تا امروز ادامه میده، و نویسنده مثل همیرا قادری که در کتاب نقره دختر دریای کابل بخشی از تاریخ معاصر افغانستان را روایت میکنه. پس تاریخ را دست کم نگیرید و اگر قصد دارید که نویسنده شوید و نویسندگی را به شکل حرفه‌ای و جدی پیگیری کنید و تاریخ، کتابهای تاریخی و روایت‌های تاریخی نگاه متفاوت و دقیق‌تری داشته باشید. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.
کتاب گویا تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزویا دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
تعداد کودک به هم چسبیدن تا یخ نزنن. زنی از سرما میلرزه و حتی جون شکایت کردن نداره. آبرها از کنار آدمها میگذرن و کوچکترین توجهی بهشون ندارن. حتی لحظه متأثر نمیشن، چون دیگه به دیدن این صحنه ها یه جورایی عادت کردن. سر صدای کالسکه ها، داد و بیداد الکی اون الکلی ها و موسیقی های گوش نواز که با صدای بیچاره ها ترکیب میشه، آهنگ های ترسناکی به گوش میرسه. امیدوارم کسی شهرم رو فقط بر اساس چیزهایی که گفتم قضاوت نکنه. من فقط از فقرا حرف زدم و آبرای بی‌اعتنا. فرصت نشد حتی از خیرها بگم، کسایی که زمان عیش و نوش بقیه سر به بالین میگذارن و سپیددم که عیاش ها تو رخت خواب گرم و نرمشون خوابیدن به فقرا کمک میکنن بی ریا و بی اون که کسی اونها رو ببینه. بعد از اینکه به فقرا کمک کردن، غذای گرمی بهشون دادن و از محبت سیرابشون کردن، راهی کلیسا میشن تا با خدا راز و نیاز کنن و شکر نعمتهاش رو به جا بیارن. توی کلیسا هنوز نور چراغ با پرتوهای خورشیدی که تازه طلوع کرده در جداله. خیرها سجده میکنن و خدا هنوز دلیلی داره تا به بنده هاش امیدوار باشه. دلم میخواست تو سفرم یادی از فقرا کنم. بارها از فکر و خیال بیچارگیشون ذهنم آشفته شده. گاهی به خودم میومدم، میدیدم کالسکمو نگه داشتم و به اطرافم خیره شدم. از تجمل اتاقم بدم میومد. 6 صندلی، 2 میز، 1 میز کار و 1 آینه. چه خبره؟ تختم که با رنگ سفید و قرمزش با تخت شاهزاده ها داره برابری میکنه. همین مشاهدات باعث میشد به چیزهایی که ندارم فکر نکنم. فکری از پی فکری ایجاد میشد و اندیشه‌های فلسفی تمام وجودم رو میگرفت. بیون که قدمی بردارم، جنی عزیزم رو میبینم که سراپا راست است، اما ذره‌ای سر ذوق نمیام. حال عجیبم منو به بیرون از اتاق میبره، به جاهایی که ازشون دور افتادم. دوری باعث شده چشمای من باز بشه.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه بودید. تا روزی دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
رادیو دری
شاپرک.
امروز هم با نام یگانه ای آغاز می کنیم که قادر و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال عزیز و دوست داشتنی، سلام، روزتان بخیر. امروز برابر است با سال روز شهادت پیشوای هفتم ما مسلمانان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. از برنامه شاپرک شهادت ایشان و شما و خانواده های عزیزتان و تمام مسلمانان تسلیت عرض می کنیم. خوب است که ما درباره پیشوایان بزرگ دینمان معلومات داشته باشیم. البته هم میفهمم که شما عزیزان در حد خودتان اطلاعاتی دارین. خواندن کتاب در مورد پیشوایان دینی خیلی میتونه با ما کمک کنه. خب اگه موافق باشین معلوماتتان در مورد پیشوای هفتم ما با همدیگه مرور میکنیم. از نام مبارکشان شروع میکنیم. کیا میفهمن که نام ایشان چی هست؟ بله، آفرین با اونایی که گفتند نام ایشان موسی است. در مورد پدرشان چی میدونین نازنینا؟ خب، شاباز، بله، آفرین با اونایی که فوری گفتند که پدر ایشان پیشوای ششم ما امام جعفر صادق علیه السلام است. دوسته قندم، میدونین که ایشان لقب و کنیه هم دارند. از مشهورترین لقب‌های ایشان می‌تونیم به کاظم، صابر و صالح اشاره کنیم. خنده خاله، کاظم یعنی کسی که خشم خودش را کنترل می‌کنه. خشم خودش را فرو می‌بره. پیشوای هفتم ما بسیار بردبار و حلیم بودند و خشم خودشان را کنترل می‌کردند. به همین خاطر هم به ایشان کاظم می‌گویند. همیشه در زنجیر، همیشه در زندان، دلش پر از غصه، لبش ولی خندان. همیشه در سجده، همیشه در تکبیر، همیشه میخواند و نماز در زنجیر. سیاه چال و نور، ستاره‌ای در بند، سکوت و تاریکی، عبادت و لبخند. همیشه خشم او برای ظالم بود، امید مظلومان امام کاظم بود. یک سوال از خودتان دارم. این روزا را چه قسمی تیر میکنین؟ زمستان است، کرونا هم هست. خب با این روزا چی میکنین؟ بی‌حوصله و کسل هستین یا کنه سرحال و پرنشاد؟ البته زمستان به جایی که کوهستانی است خنک‌تر است. مکتبا تعطیل هم است. اما به جایی هم که باید مکتبا باز میبود به خاطر کرونا، خب مکتبا بسته است و محصلین به صورت آنلاین درس میخوانند. اگه شما جزو این گروه دوم هستین، خب بگوین که چطور اوقاتتان میگذرانین؟ چرا این سوال پرسان میکنم؟ خب عجله نکنین،
بخش بعدی رو که یک نمایش هست بشنوید، باز حتما متوجه میشین. اگه فرصت شد بیشتر هم رویم گپ میزنید.
بصیر، بصیر بچه، بصیر جان، جان مادر چای صبح تیار است. بصیر؟ نه بابا، بخیالم که بچه هنوز خواب است. تو بست استزی بچه، اگه غرزش نتوم تا چاشتم و تا خواب میکنم. اوهو اوهو، بله قرار کده خواب است. بصیر، بصیر جان، بصیر جان مادر، بخی دیگه